الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. با سلام و صلوات بی‌پایان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش. دوستان شنونده سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. خدمت شما تسکیه عرض می‌کنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو که به روایتی در ایام سوگواری اون حضرت هستیم. انشاءالله که در دنیا و آخرت دست ما از دامان اون حضرت و فرزندان پاک و مطهرش کوتاه نباشد. با پرسش و پاسخ اعتقادی همراه باشید. در خدمت جناب استاد محمدی هستیم. خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم و همچنین تسکیه عرض می‌کنم خدمت ایشون ایام سوگواری بانوی دو عالم حضرت زهرا.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بند هم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و امیدوارم که این برنامه ها برای دوستان قابل استفاده باشه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
خب اولین سوالی رو که همکارانم برای برنامه امروز آماده کردن با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سوال داشتن وقتی کسایی که میمیرن، عباسگان یا آشنایان، هر کسی میمیره، میخواستم ببینم آیا میتونیم واسطه قرار بدیم، همون کسایی که خیلی مؤمن بودن بین خدا واسطه قرار بدیم، از اونا چیزی مثلا به اون درجه که اونا رسیده بودن ما هم برسیم؟
بله. خب واسطه قرار دادن بزرگان اگه معنی واسطه قرار دادن اهل بیت باشه که فکر کنم محل بحث نیست. حالا دیگران رو بفرمایید که آیا امکان داره؟
در امکانش خب مشکلی نیست. ما داریم که مثلا در کنار قبر والدین دعا کنید تا دعاتون مستجاب بشه. یعنی وساطت والدین حتی در عالم برزخ هم بی تأثیر نیست، چون که دعاشون در دنیا مستجاب هست در حق فرزند. در عالم برزخ هم دعاشون در حق فرزند مستجاب. اصلش خوب اشکالی نداره. اما چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که دوستان نداشته باشن، اصولا قاضی الحاجات خداست. کارها همه دست خداست. اگر دیگران هم وساطتی دارن به اذن او و به دستور او و با رضای اوست، با مشیت اوست. اینو فراموش نکنیم. و ما اگر هم توسلی پیدا میکنیم به اهل بیت علیهم السلام، اینجوری نباشه که اهل بیت رو مستقلا ببینیم، در کنار ذات باری تعالی براشون حساب باز کنیم، بگیم که خب برخی از کارهای ما رو خدا انجام میده، مشکلات ما رو حل میکنه، بعضی ها رو اهل بیت این کارو میکنه. این اشتباه است. اگه اهل بیت هم اثری داشته باشن که دارن، به اذن خداست و در طول اراده خداست. یعنی خداوند برای این که از کنم که لطفی در حق اهل بیت و بندگان خودش کرده باشه، برخی از اراده های خودش رو از مجرای اراده اهل بیت محقق میکنه، چنانکه بعضی از کاراش به وسیله فرشتگان انجام میده. خدا میتونه بدون فرشته هم خداوند کار انجام بده، خداوند اراده کنه بدون وسیله هم کار انجام میده. اما نظام حاکم بر عالم و اراده خدا به این تعلق گرفته که امور رو از مجرای اسباب به جریان بندازه. این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود ابل الله یجری الامور الا باسبابها. خداوند بنا نداره که امور به جریان بیفتن مگر از طریق اسباب خاص خودش. از خونم که بر این اساس باید توجه داشته باشیم که اگر هم اهل بیت رو ما واسطه قرار میدیم، در واقع در طول اراده خدا و به اراده خداست و با اجازه خداست. همینطور این باید در مورد غیر اهل بیت هم باشه. نکته بعدی این که ما درباره اهل بیت تردید نداریم. روایات فراوان هست، آیه هم داریم. وابتغوا الیه الوسیله، یکی از وسیله ها اهل بیت علیهم السلام هستن. روایات هم در این زمینه زیاد هست، دعای توسل و چیزهای از این قبیل که دیگه تقریبا برای شیعه بدیهی است این مسئله. اما نسبت به دیگران باید حساس بود. جوی نشه که هر کس از خودم هر مشکلی داره بلافاصله بخواد یک موردی رو مثلا یه دکان باز کنه، یک موقع مثلا پیش کنار یه قبر بیست و چنان که گاهی تو بعضی از حرفا گفته میشه. خب حالا ما توسل به اهل بیت یا علی گفتن رو خب داریم و مشکلی هم نیست، اما دیگه حالا بخوایم به هر اسمی یا فلان یا فلان یا فلان، وقت یه بلبشوی میشه که نمیشه جمعش کرد. اهل بیت مشخص محدودن و دلیل هم داره. غیر اهل بیت دیگه حساب از دست در میره. این خطر وجود داره که یه بلبشوی اینجا به وجود بیاد که اصلا نشه جمعش کرد. بنابراین باید کنترل شده، حساب شده. حالا اگه والدین رو داریم، مثلا یکی از جاهایی که ما چطور میریم تو مسجد دعا میکنیم، چون تو دعا تو مسجد مستجاب هست، چطور میریم تو حرم امام حسین دعا میکنیم که اونجا دعا مستجاب هست، در عرفات دعا میکنیم که دعا مستجاب هست. یکی از جاهایی هم که دعا مستجابه کنار قبر پدر و مادره. اما اینکه به هر قبری متوسل بشیم، به هر کدوم از وابستگانمون متوسل بشیم که مثلا حالا شما از خدا بخوانه، از خود خدا بخوایم،
این محدودش هم میشه توضیح بفرمایید؟ ما یعنی توسلی که درباره اهل بیت میگیم از محدود تفاوتی نداره مثلا با علمای دیگه؟
حتما تفاوت داره. علما هم باز با عنایت اهل بیت اثر میکنن، با توجه به لطف اهل بیت که اونها هم اگر اثری داشته باشن و اگر وساطتی داشته باشن، وگرنه خودشون مستقلا هیچ اثری ندارن، مستقل از وساطت اهل بیت اثری ندارن. به هر حال اونا هم اگر هست با این شکل و خیلی محدود. و نکته آخر که عرض میکنم که همین در واقع توصیه مهمی است که خب ما به جز مواردی که معصور داریم مثل دعای توسل، بقیه موارد رو بلا واسطه از خود خداوند متعال تقاضا بکنیم، مگر مواردی که عرض کردم به طور معصور و نقل شده داریم که اونجاها خوب هست و رضای خدا هم در اون هست، در اون موارد هست. میخوام عرض کنم که خیلی افراط نشه در این رابطه، چون بعضیا ما رو متهم میکنن، نمیفهمن چی دارن میگن. اونایی که ما رو متهم میکنن در واقع توجه ندارن که پیغمبر رو اونها از حد یک دارو، از حد یک آب، از حد در حد مثلا یک دارو هم برای پیغمبر خاصیت قائل نیستن و این خیلی بده. اونا دارو رو مؤثر میدونن اما پیغمبر رو مؤثر نمیدونن. این دقیقاً ماتریالیسم به تمام معنا. حالا اونها حرفشون قابل قبول نیست، اما از این طرف هم ما دیگه خیلی افراط نکنیم. در اون چارچوبی که شرع مشخص کرده، چارچوبی که در روایات و در اون موالیس معصور از اهل بیت علیهم السلام هست، مثلا این دعاهای توسلی که عرض کردم، اینا بسیار عالی است. اما اینکه هر کس به میل خودش بخواد یک دعای اختراع بکنه، یه روش اختراع بکنه، یه توسل اختراع بکنه، این مورد تایید نیست.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از پاسخ شما.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پی شماره 0251.
خیلی از نظر احساس میکنم از نظر یقینی خوب هستم، در محله خوبیم، ولی این مدتی هست که به حالت وسواس گرفتار شدم. این وسواسی که حالا میتونه خیلی گریبانگیر من بشه. این از این طرف میگم که خب همه چیز تقدیر در دست خداست، ولی از طرف دیگه هم همیشه این وسواس تو وجود من هست که مثلا حالا این بیماری های مثلا حالا لاعلاج اگر من گرفتار بشم چی میشه حالا در نهایت؟ یا مثلا با خودم میگم که دوست ندارم که اینجوری حالا بمیرم، یا دوست دارم که بمونم و اطاعت خدا رو بکنم. حالا نمیدونم واقعا با خودم یعنی چجوری کنار بیام. حالا این سوال داشتم از آقای محمدی که من چطوری با خودم کنار بیام و این مسئله رو برای خودم حل کنم و چه ذکری بگم که انشالله این حالت وسوسه از وجودم از بین بره.
بله درست محمدی، ما واقعا آینده رو که نگاه میکنیم نمیدونیم چه جور، کجا، کی خواهیم مرد و چگونه زندگی خواهیم کرد. آیا بیماری سوال علاج به ما دست خواهد داد یا نداد؟ این فکرها به ذهن ما میاد. آیا اصلا اصل اومدنش نشونه خاصی هست و چه باید کرد؟
عرض کنم که چند نکته رو باید بعضی دوستان برسونیم. نکته اول در رابطه با همین سوالی که شما مطرح کرد، نکته اول این که اصولا گاهی انسان از ترس یک حادثه در واقع داخل اون حادثه افتاده. ترس اون حادثه خیلی خطرناکتر از خود حادثه. ولی در روایت داریم که از امیرون اسلام نقل شده که فرمود وقتی از چیزی میترسید خودتون رو بزنید به دل اون چه، خودتون بندازید تو اون مطلب، از اون چیزی که میترسید خودتون رو بزنید به قلبش. چون وارد شدن تو اون معرکه زحمتش و اذیتش کمتر از اینه که انسان در نگرانی ورود به اون معرکه باشه. مثلا کسی میخواد سخنرانی کنه میترسه که دست پاچه بشه. فرض کنه که حال دست پاچه شده، فرض کنه دست پاچه میلرزه، خب بلرزه، این خودش رو تو همون حادثه ببینه، اون حادثه‌ای ازش نگران هست، اونو یقینی بگیره و بگه الان من تو همونجا هستم چی میشه؟ این که انسان بخواد از یک چیزی بترسه، خود این ترس ضررش بیشتر از این که انسان واقعا گرفتار اون مصیبت بشه. نکته بعد این که خب حالا مثلا شما این نگران این هستی که دچار بیماری هایی بشید، خب اگر مصلحت انسان، صلاح انسان، که خدا هم جز صلاح ما چیزی نمیخواد، جز خیر ما رو نمیخواد، اگر خیر ما در این که انسان به اون بیماری مبتلا بشیم، خب بشیم، لابد موندنمون به صلاح خودمون نیست، خب چه اشکال داره؟ بگیم خدا اگه مصلحت این اشکال نداره. دو، دعا میکنیم که اون اتفاق برامون نیفته. داره که وقت مثلا صاحب مصیبتی رو دید، به بیماری دچار شده، اینها طوری که خودش نشنوه بگید الحمدلله الذی عافانی من مبتلاک، هم مخصوص خداییست که منو معاف کرده از اونش که تو مبتلا شدی.
الحمدلله الذی عافانی من مبتلاک.
بله بله، اصلاً بله، خب از خدا بخوایم که مبتلا نشیم چه اشکال داره؟ شما نگرانی دعا کنید، خیلی هم خوبه، نگرانی که به این بیماری صعب العلاج دچار بشید، دعا کنید که دچار نشید، صدقه بدید که دچار نشید، دست شما که بازه، راه که بازه. مثل بعد این که این امور مقدمه وسوسه هست، مقدمه حدیث نفس و وسوسه هست که شما اشاره کردید، و وسوسه خیلی خطرناکه، وسوسه خیلی خطرناکه. حالا این نوع وسوسه هایی که وسوسه نظری هست، خب راه درمانش بعد از توکل به خداوند متعال و بعد از اینکه انسان از خودم به خدا اعتماد کرد و توکل کرد، بعضی ذکرها خیلی مفید هست، مثلا ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ذکر لا اله الا الله بسیار مفید در این زمینه. در واقع داریم که حضرت آدم به جبرائیل شکایت کرد از حدیث نفس وسوسه، جبرائیل گفت بهش، گفت بگو لا اله الا الله، گفت و برطرف شد. در موارد دیگه فراوان داریم. بله، امام امیرالمومنین السلام فرمود صوم ثلاثه ایام من کل شهرن اربعه و بین خمسین و صوم شعبان یذهب وسواس صدر و بلاول القلب. سه روز در هر ماه انسان روزه بگیره، پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط و روزه ماه مبارک شعبان، حالا هر مقدار باشه، این وسوسه سین رو از بین میبره، همین بیماری که این خواهرمون اشاره فرمودن، و اون ناراحتی های دل رو از بین میبره، چه که در دل میگذره اینها رو این روزه از بین میبره، پس با این روزه هم انسان میتونه از بین ببره این رو. چنانکه یاد اهل بیت علیهم السلام هم بسیار مؤثر هست. باز امیرالمومنین فرمود ذکرنا اهل البیت شفاء من الوعک والاسقام و وسواس ریب، یاد ما اهل بیت شفا بخش هر ناخوشی و بیماری و وسوسه های تردید آوری که اونها رو از بین میبره. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که وسوسه رو چیکارش کنیم، وسوسه سینه رو چیکارش کنیم، حدیث نفس چیکارش کنیم، سؤال عن الوسوسه و این کثرت هر چه زیاد باشه، فرمود لا شیء فیها تقول لا اله الا الله، فرمود چیزی نیست، مهم نیست، بگو لا اله الا الله. البته دستورهای دیگری هم هست، حالا من روزه شرط کردم، نماز ویژه هم داره، نماز حدیث نفس و مفاتیح هست، اون نماز رو هم اگه دوستان بخونن این حدیث نفس از بین خواهد رفت.
بله خیلی متشکرم. با توکل ارتباطی داره این بحث؟ یعنی آدم احساس کنه توکلش کم شده که اینطوری یا نه ربطی نداره؟
توکل به هر حال مؤثر هست که از بین ببره. وقتی انسان کارو به خدا واگذار میکنه شیطان ضعیف میشه، چون وسوسه از شیطانه، هم وسوسه نظری هم وسوسه عملی، همش از شیطانه. وقتی که انسان خدا رو که دید، صاحب این کلبو که دید، این دیگه ضعیف میشه، این دیگه دستش جمع میکنه میره. وقتی انسان به خدا پناه برد، گفت اعوذ بالله، قل اعوذ برب الناس، و این هم حالا چون یادم اومد بگم دوستان که این معوذتین هم خیلی موثره،
یعنی
سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق هم بسیار موثر هست،
خواندن این دو سوره،
دو تا سوره، وقتی میگی بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، این وسوسه که تو سینه میاد از اونهاست، وسوسه از شیطانه، چه وسوسه عملی چه وسوسه نظری. وقتی که انسان به خدا پناه برد، در واقع به صاحب کلب پناه برده و کلب از صاحبش حیا میکنه و در مقابل صاحبش دیگه کاری نمیکنه، دیگه پارس نمیکنه. ولذا حالا این ذکر هم شما گفتیم معناش همینه، وقتی میگیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، به اون سگ اعلام میکنیم که من به او پناه بردم، به اون حول و قوه پناه بردم که هیچ حول و قوه غیر از او نیست. وقتی میگیم لا اله الا الله یعنی هیچ معبودی جز او نیست، تو بی خود تلاش نکن، تو اثری نخواهی داشت. این در واقع باز همون پناه بردن به اون مبدأ آفرینش، مبدأ هستی و از کنم که اون که لله جنود سماوات و الارض، برای خدا همه آسمان ها و زمین همه سرباز او هستن. به هر حال اگر انسان به خدا توکل کنه، به خدا پناه ببره، این معوذتین که گفتم به همین دلیله.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
از جناب استاد میخواستم سوال کنم که چرا تو قرآن درباره نماز توضیح نداده؟ بعد اینکه آیا 12 امام معصوم ما برگزیده از جانب خداوند هستن، یا اینکه انسان‌های خیلی عادی و معمولی هستن که خب از لحاظ علمی دارای تجربه زیادی هستن؟ اینو خواستم جوابش رو بشنوم که به چه صورت هستش.
بله، خب درباره نماز در قرآن بفرمایید جناب استاد محمدی، بعد به سوال دومش بپرسیم.
دوستان این داشته باشن که دعو قرآن بیان جزئیات نیست، در واقع امکان بیان جزئیات هم نیست. اگر کسانی که اهل فن هستن اطلاع دارن، مثلا اون مسائل نماز که تو کتاب های مفصل فقهی اومده، مثلا تو جواهر اومده، خواهند دید که 5-6 جلد بحث شده. تازه همه بحث ها هم نیست، در جاهای دیگه هم باز بحث هست که اینجا نیست. یعنی اگه قرآن میخواست همه جزئیات نماز رو بگه، 10 برابر این قرآن هم که میشد، نمیتونست فقط نماز رو بگه. هنوز خیلی از مسائل نماز باقی مون که ناگفته بود. اون وقت قرآن که فقط نمیخواست نماز بگه، نماز یکی از فروع دینه. قرآن میخواد اصول رو بگه، فروع رو بگه. قرآن میخواد آنچه که باعث سعادت انسان هست همه رو به انسان بگه. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. استوارترین راههایی که انسان رو به مقصد میرسونه، این همه رو قرآن میخواد بگه. آیا میخواد به یه فرعی بپردازه، مفصل صحبت کنه، دیگه نمیتونه همه رو بگه. اگر 1000 جلدم بشه بازم نمیتونه. وقت امکان این که بخوان مردم یک قرآنشو که یک مثلا فرض کنید که 600-700 صفحه هست، خب خیلی بلد نیستن از رو بخونن. خیلی حفظ نیستن، خیلی بلد نیستن، معناشو نمیدونن. حالا این مثلا 1000 جلد میشد، وقتی اصلا کسی سراغش نمیرفت، اگر میرفتن مثلا تا آخر عمرشون ممکنه از این 1000 جلد یه جلدش هم یک بار نخونن. خب به هر حال اگر بناس قانون اساسی باشه، قانون اساسی باید فقط اون امور اساسی رو بیان کنه و قرآن این کارو کرده. اقم الصلا، تو خود کلمه اقم 1000 نکته باریکتر زمو وجود داره. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اقم الصلاة لذکری، تو خودش اون چی باید گفته بشه راجع به نماز گفته شده، اما جزئیاتش اون بحث دیگه است. در قرآن نسبت به همه امور اینجوری است. آتو زکا، اما یه برای بود همه جزئیات زکات گفته بشه. زکات به چه چیزهای تعلق میگیره؟ نصابش چقدره؟ هم مستحقان زکات کیا هستن؟ موارد مصرفش کجاست؟ خب 2 برابر 3 برابر قرآن فعلی هم که عرض کنم کتابی تدوین میشد، باز هم نمیتونست زکات رو همشو بگه. همطور بقیه اموری که در قرآن اومده بیان خطوط و کلی و رؤوس مطالب هست. نکته دیگر این که همراه قرآن مفسر قرآن وجود داشته و وجود داره. لتبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن رو براتون نازل کردیم تا تو برای مردم بیان کنی. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. هرچی پیغمبر گفت همون حرف خداست، بگیرید، همون قرآنه. هرچی نهی کرد همون قرآنه. خب قرآن فرمود اقم الصلاة، مسلمان عرض کردن یا رسول الله این اقم الصلاة یعنی چی؟ ما چیکار کنیم؟ فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، اینجوری نماز بخونید.
تفسیر عملی،
بله، هم در عمل هم در گفتار. نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، حمد اینه، سوره اینه، رکع اینه، تمام مباحث پیامبر به اهل بیتش. این چند تا فایده داره. یکی این که دیگه لازم نیست قرآن به جای 1 جلد 1000 جلد بشه. دوم این که خود بودن در خدمت پیامبر و اهل بیت پیامبر هزاران فایده داره. یه فایدهش این فایده علمی است، الگوی عملی هستن، انسان تربیت میشه، باعث نجات انسان میشن الی آخر. از این طریق مردم نیازمند پیامبر میشن، هی هر لحظه به پیامبر مراجعه میکنن، یا رسول الله معنای این حرف چیه؟ وقتی آیه اول الامر نازل شد، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، جابر بن عبدالله انصاری ما خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله ما خدا رو شناختیم، پیامبر خودم که شما باشید شناختیم، اطاعتش هم فهمیدیم معنیش چیه. این اول الامر کیا هستن که اطاعت از اونها در ردیف اطاعت خدا و پیامبر بر ما واجب شده. پیامبر بهش توضیح داد، فرمود اطاعت اول الامر بعد از من علی بن ابی طالب، بعدش فرزندانم حسن و حسین، بعد امام سجاد تا رسید به حضرت حجه سلام الله علیه که جهان رو پر از عدل و داد میکنه. و به جابر فرمود تو زنده خواهی مون تا امام پنجم امام باقر علیه السلام رو زیارت کنی، وقتی زیارتش کردی سلام منو به امام باقر ابلاغ کن. خب جابر میدونست که اول الامر رو باید از پیامبر بپرسه و این باعث مراجعه به پیامبر و فهم همه مسائل میشد. این هم یه فایده و فایده های دیگه. پس باید قرآن رو با عدل قرآن در نظر گرفت. قرآن با عدل قرآن تکمیل میشه. این دوتا با همن که ما رو به سعادت میرسونن. اگر انسان به این دوتا توسل جز متمسک شد، اون وقت در کنار حوض کوثر به پیامبر وارد خواهد شد، چون این هم جدا نمیشن. هر جا گیر کردیم اون زمان علیه السلام برای ما توضیح میده و توضیح دادن.
پس در واقع این که ما فروع نماز رو چند رکعته کی باید بخونیم از اهل بیت یاد میگیریم، در واقع از قرآن داریم فرا میگیریم.
بله.
گرچه عبارتش رو صریحا در قرآن ما نمیابیم.
بله، چون اونها عدل قرآن هستن. بله. چون پیامبر اونش که میفرماید هر چه میگه وحیه. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. هر چه میگه وحی الهی است. هر چه پیامبر گفته در شرح قرآن، در تفسیر قرآن، در بیان جزئیات، همه مال قرآن هست. از اینجا یه نکته رو هم من میخوام خدمت دوستان عرض کنم که این نکته رو امام صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمود. ابو بصیر گفت که مردم میگن که با توجه به اهمیت امامت چرا اسم امیرالمومنین در قرآن نیومده، اسم امامان در قرآن نیومده. امام صادق علیه السلام در جواب ابو بصیر فرمود که چون قرآن روشش بیان کلیات و اصوله و شرحش رو پیامبر واگذار کرده، بهشون جواب بدید که قرآن رسمش اینه. گفته عقیم الصلاه، اما نگفته که نماز چیه، جزئیاتش چیه. گفته آتو زکا، اما نگفته نصاب زکات چقدر، جزئیاتش، چون امکانش هم نبوده. بعد فرموده که اینها رو به پیامبر مراجعه کن، از پیامبر یاد بگیرید. و قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، و به مسلمان‌ها فرموده راجع به اولی الامر پیامبر مراجعه کنید تا براش ما معرفی کنه که اولی الامر کیا هستن. و پیامبر فرمود اولی الامر اینها هستن. پس امامان هم اسمشون در قرآن اومده، چنانکه تفصیل نماز هم در قرآن اومده، منتها تفصیلی که توسط پیامبر بیان شده، چون پیامبر کاملا میدونه که قرآن چی میگه. انما یعرف القرآن من خوطب به، چون پیامبر مخاطب اصلی قرآن هست، اهل بیت مخاطب اصلی قرآن هستن، کاملا متوجه هستن که این حرفی که در قرآن اومده چیه. امام باقر علیه السلام فرمود هر حرفی که من زدم شما مبنای قرآنش رو بخواید براتون میگم. هر صحبتی کردم بگید این حرف شما در قرآن کجاست، براتون خواهم گفت. همه چیز در قرآن اومده. ما فرطنا فی الکتاب من شی فیه تبیان کل شی، بیان همه چیز در قرآن هست. پیامبر فرمود از خونم که من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن. هر کس علم اولین و آخرین، همه علوم رو میخواد، تو قرآن جستجو بکنه. منتها اینکه توی قرآن جستجو بکنه، کی جستجو بکنه؟ برای فرمایش حضرت علی علیه السلام هست که فرماید که قرآن رو به سخن وادارید، ولی شما نمیتونید این کارو بکنید. ما این کارو میکنیم. ما قرآن رو به نطق میاریم. از قرآن میخوایم برای ما تعریف کنه. از قرآن میخوایم برای ما بگه که جزئیات نماز چیه. او کاملا برای ما تعریف میکنه نماز حقیقتش چیه، جزئیاتش چیه، الی آخر. اونها قرآن رو به سخن میارن. اونها همین حرفا رو از قرآن استخراج میکنن. امام باقر علیه السلام فرمود اگر اهلش رو پیدا بکنم همه معارف الهی رو از واژه الصمد تعبیرش میدم. یه واژه هست، یه کلمه هست، از ما بپرسن چیه، یه جمله در پاسخشون جواب میدیم. ولی از امام باقر بپرسی همه معارف الهی رو از الصمد استخراج میکنه، تعبیر میده. این رو بس میخوام عرض کنم. اهل سنت نقل کردن که شبی امیرالمومنین علیه السلام تا صبح برای ابن عباس سوره مبارکه حمد رو تفسیر میکرد. شب صبح شد و تفسیر بسم الله تموم نشد. هنوز بسم الله تموم نشده بود. در پایان شب فرمود اگر بخواهم میتوانم از تفسیر سوره حمد 70 شتر رو کتاب بار کنم. حالا 70 موضوعیت نداره، شتر هم موضوعیت نداره. بگید 70 کامیون رو، 70 تریلی رو
کتاب. یعنی خیلی زیاد.
خیلی زیاد. یعنی صدها هزاران کتاب در تفسیر سوره حمد اهل بیت میتونن تحویل بدن. پس آیا در قرآن نیومده؟ اومده. منتها کی باید قرآن رو جستجو بکنه؟ فلیصور القرآن. این تصویر جستجو کردن، زیر رو کردن توسط کی باید باشه؟ توسط امیرالمومنین علیه السلام. اگر
تصویر با سه نقطه جناب استاد،
بله بله، یعنی زیر رو کردن، چون ثور یعنی انقلاب، جوشش، فلیصف بره به قرآن، یعنی تو قرآن دنبالش باشی،
چند و کاف به تعبیر خود.
بله بله. اگر امیرالمومنین علیه السلام بخواد از قرآن استخراج بکنه، بله، همه حرفا رو از بای بسم الله استخراج میکنه. اما خب من و شما مشکل نداره. پس اینکه فرمودن که چرا در قرآن راجع به نماز کم حرف گفته شده، اگر مرادش اینه که همه جزئیات نماز به همون شکل ظاهرش در همون لایه اول قرآن اومده باشه، این امکانش نیست. اگه قرآن به جای یک جلد 10 جلد بشه، باز نماز تموم نمیشه. در حالی که قرآن خیلی حرفا میخواد بزنه، نماز یکی از فروع اون حرفایی که قرآن میخواد بزنه. اگه منظورش اینه که تو حقیقت قرآن اومده باشه، اومده. تو لایه‌های بعدی قرآن، تو بطون قرآن اومده باشه، اومده. منتها کی میتونه این پرده ها رو کنار بزنه؟ کی میتونه از ظاهر قرآن به باطن قرآن از کنم که راه پیدا بکنه و از باطن قرآن مطلب استخراج کنه؟ اون حرفی است که
اهل ذکر،
اهل ذکر مثلا فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یا و راسخون فی العلم، اونها هستن که میتونن به متشابهات هم سر بکشن، در متشابهات هم خبر بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اما این فکر کنم اصلا پاسخ شما خودش مقدمه شد برای پاسخ سوال دومشون. سوال دومشون درباره اهل بیت بود که این مقام چگونه برای این بزرگواران حاصل میشه، آیا تجربیاتی دارند، کسب علمی میکنند، یا اینکه فضل خداوند هست. همین راسخونه در علمی که شما میفرمایید عدل قرآن هستند، باید سراغ اونها بریم برای تفسیر قرآن، چگونه به این مقام میرسند؟
اولا دوستان نداشته باشن که جنس علم اهل بیت علیهم السلام با جنس علوم تجربی و علوم اکتسابی اینها کلا فرق میکنه. اون علم علم حضوری است، اون علم علم لدنی است و اصلا قابل مقایسه با این جنس علوم تجربی این حرفا نیست. که اگر چنین بود، امام باید مثلا از 40 سالگی به بعد به امامت میرسید. تا 40 سال میرفت درس میخوند دانشگاه، حوزه، جاهای دیگه، مراتبی از علم و سفری میکرد، بعد میگفت خب حالا که شما مثلا به این مقام رسیدید، از امروز امام شدید. در حالی که بعضی از امامان ما در کودکی در 7-8 سالگی امام شدند و نه تنها امام شدند که پاسخگوی هزاران مسئله در جلسات علمی بودند. امام جواد علیه السلام در مکه، بعضی ها نقل کردن که 30,000 سوال از حضرت پرسید، سوال علمی از حضرت پرسیدن، اونجا جواب داره. این که 30,000 در یک مجلس بوده یا در مجلس متعدد بوده. آیا حضرت اصول علمو گفت که از هر اصلیش مثلا فروعی باز، شاخهای باز میشه یا چی؟ به هر حال از کنم که اون جلسه ای که مأمون عباسی گذاشت، جلسه علمی که برای امام جواد گذاشت، امام جواد اون مثلا 16 سالشون بود. اون زمانش اون جلسه یحیی بن اکثم و اون جلسه علمی که همه علمای معروف و مشهور زمان جمع کردن که همه به زانو در آمدن، یحیی بن اکثم که قاضی القضات و رئیس همشون بود، یه سوالی که امام جواد ازش پرسید توش موند و او یه سوال پرسید که خیال میکرد تو این سوالی که از امام جواد پرسیده مثلا حالا سوال مهم بوده. امام علیه السلام از اون یک سوالی که شون پرسید 12 تا فرع رو باز کرد که از هر کدام از این فروعی باز میشه که اگه بخواد همش از کنم که مشخص بشه، 10 ها بلکه 100 ها فرع میشه. او یه سوال پرسید، امام یک سوال رو به 10 ها سوال تکثیرش کرد. گفت منظور شما کدومی شه؟ که گفتی که محرم مرتکب صید شده، چه محرمی بوده، در چه احرامی بوده، شب بوده، روز بوده، پرنده بوده، حیوان صحرا بوده، خشکی بوده، بار اولش بوده، تکرار شده بود، اصرار داشت، اصرار نداشت، نمیدونم. امام 12 تا فر باز کرد که از هر فر باز فروعی باز میشه. خب این تو کدوم دانشگاه این دوره رو دیده بود؟ تو کدوم حوزه این درس رو خونده بود؟ طرف فکر کرد که امام ممکنه راجع به وضو اگر ازش بپرسه، چون اینها از کودکی نماز میخونن، خب مسائل وضو رو بلد باشه، از نماز بپرسه بلد، اما هر جا دیگه بلد نیست. ولذا رفت سراغ این که حالا اونم تو حساس ترین مسائل حج که بحث صید در حال احرام باشه. او یه سوال پرسید و امام این بلا رو به سرش آورد که حاجوال موند، که انه علا رؤوس هم و تیر، مثل که پرنده رو سرش نشسته بود. خب اینا اون علم عادی نیست. حالا علم عادی که اینجوری انسان به دست نمیاره. پس جنس علم امام، جنس علم پیامبر فرق میکنه با جنس علوم دانشمندان و نوابق. اما اینکه خب حالا خداوند چطور اینها را انتخاب کرد؟ پس این که نبود که بگیم که درس خونده بودن، مدرک گرفته بودن، از کنم که بر اساس شایسته سالاری انتخاب شدن. البته شایسته سالاری بود، منتها نه از طریق عادی.
وقتی که سوال کردن آیا اینا بندگان برگزیده هستند؟ بله هستند.
بله.
اما اینکه حالا به چه ترتیبی به این شایستگی رسیدن، اینو بفهمید.
اون بحث دیگه است. پس اینکه امام علیه السلام شایسته ترین بندگان خدا بود، این داشت تردید نیست. اما اینکه این شایستگی از طرق عادی به دست اومده باشه، خیر. اینم باز معنیش این نیست که پس چه وجهی داشت خب اگه خداوند عنایت می‌کرد نسبت به دیگران، اونها هم همین شایستگی رو پیدا می‌کردن. پاسخش چه خیر؟ قبل از اینکه خدا اینها رو انتخاب بکنه، میدانست که این امام وقتی که به دنیا میاد، وقتی که بالغ میشه، با اراده و اختیار خودش بهترین بندگان خدا خواهد شد. شکر گزاریش، عبادتش، مردمیش، مردمی بودنش، خلاص از هر نظر اینها بهترین بندگان خواهند شد. حدیث از امام صادق دارم برای دوستان توضیح میدم که امام فرمود خداوند نگاه کرد به همه بندگانش از اول عالم تا آخر عالم، چون برای خدا فرقی نمیکنه. کسی که بناست 10,000 سال دیگه متولد بشه، خدا میدونه کی متولد میشه، کجا متولد میشه، چطور زندگی میکنه، چه گناهانی میکنه، اینا رو خدا میدونه. خداوند در همه بندگانش نگاه کرد، بهترین ها رو استفا کرد، برگزید، اجتبا کرد، یعنی چید، گلچین کرد. بعد که اینها رو انتخاب کرد، خب تصمیم گرفت که بهشون مسئولیت بده، مسئولیت هدایت بندگانش. اگر بناست این مسئولیت سنگین به اینها محول بشه، باید امکانات در اختیارشون قرار گرفته بشه، باید اون فضای تربیتیشون فضای سالمی باشه. کنتم نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المتحره لم تنجس کم الجاهلیه رنجاسا، باید پاک باشه. اگر بناست اینها موفق بشن در این مسئولیت الهی سنگینشون، باید دوره‌های کارآموزی، دوره‌های تربیتی براشون گذاشته بشه. بزرگترین فرشتگانش خداوند مأمور می‌کرد که اینها رو تحت نظر داشته باشن که بتونن در آینده موفق بشن. علم لدنی بهشون میداد، موهبت اسمت رو بهشون می‌بخشید و اون امکانات دیگه که در اختیارشون گذاشت، اینها بعد از این بود که اینها رو انتخاب کرده بود. دوستان ابتدای دعای ندبه رو که فرماید که فشرت و علیهم الذل فی درجات حاضر دنیا دنیه فشرت و زالش فعلمت منهم الوفاء به وقف قبلتهم و قربتهم، شرط کردی، دونستی که اینها به این شرط عمل میکنن، علم خدا تعلق گرفت که اینها به این شرط عمل میکنن، به دنیا آلوده نمیشن، گناه نمیکنن، چنین چنان نمیکنن، اون وقت قبولشون کرد و اونها رو مسئولیت ها رو بهشون واگذار کرد. پس شایسته سالاری بود؟ بله، چون شایسته ترین ها بودن انتخابشون کرد. اما بعد از اینکه انتخابشون هم کرد، امکانات در اختیارشون گذاشت که اگر این امکانات نبود خیلی موفق نمی‌شدن. اون امکانات دیگه خاص اینها بود، موهبت اسمت، علم لدنی و چیزهای از این قبیل. این هم یک نکته که
پس اینکه بندگان برگزیده خدا بودن به معنای این نیست که یعنی حالا خداوند بدون هیچ دلیلی و همینطوری یه افرادی رو خواسته اینها رو ممتاز بکنه، بلکه
بله
ویژگی‌هایی بوده،
رو حساب
اشتراط بوده.
بله بله، خدا میدونست که اینها در زمان حیات خودشون وقتی به دنیا میان بهترین ها هستن. اینم با اراده و اختیار خودشون. بعد اینکه در علم خداوند بود، اینها رو انتخاب کرد. بعد از انتخاب بله، موهبت‌هایی به اینها داد که در مورد حضرت یوسف داره که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. اگر برهان رب نبود، خب بله یوسف هم ممکن بود دچار خطا بشه. این برهان رب همون موهبت ویژه خداست که شامل حال اینها میشه، این همون موهبت اسمت است که خداوند به اینها عنایت فرموده.
این که حالا اشاره کردن آیا تجربه هست یا نه، آیا اصلا با توجه توضیحی که درباره علم امام فرمودید که از طریق اصلا غیر عادی هست و عنایت خداوند هست، آیا اصلا تجربه معنا داره برای ائمه یا اینکه نه اصلا جو مطرح میشه؟
دو مطلب باید اصلا تفکیک بشه. یه مطلب امام با شأن امامتش در نظر گرفته بشه، خب اون چیزی که باید بدونه رو میدونه و هیچ تردیدی در علم امام به طور مطلق در این رابطه نیست. امام اون چیزی که باید بدونه در راستای هدایت مردم، در راستای امامتش همه چیز رو میدونه، هر زبانی رو بلده، همه کتابای آسمانی رو بلده، همه اگر نیاز داشته باشه که از آینده خبردار بشه، پشت پرده رو نگاه بکنه، خداوند این قدرت بهش داده که نگاه بکنه. اگر بخواد تو دل مردم مطلع بشه از دل مردم چی میگذره، این امکان براش هست که مطلع بشه و از دل افراد با خبر بشه. این امکان در اختیار امام هست. این یک شأن امام که تو این شأن دیگه تجربه معنا نداره. من تجربه کردم، دیدم تو دل شما چنین میگذره، امکانش نیست تجربهش. من تجربه کردم که در 100 سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. من اون تجربه. اینجا خب معنا شأن دوم، امام هم یک انسانه مثل سایر انسان‌ها. مثل بقیه مردم زندگی میکنه، تجربه میکنه، تجربه کسب میکنه. در اون نامه‌ای که امیرالمومنین به امام مجتبی علیه السلام نوشته، که البته نامه نامه سرگشادهه، چون تا همونجا داره که این نامه برای تو و هر کس که این نامه دستش میرسه و برخی از فرمایشات حضرت هم که اونجا نوشته در واقع درباره امام حسن اصلا معنا نداره، چنانچه برخی از مطالبی هم که به عنوان نویسنده ذکر کرده در مورد خود حضرت معنا نداره. در واقع یک نامه ای سرگشاده از دو طرف. اونجا داره که من تجربیاتم و مطالعاتم در تاریخ به حدی است که گویی به اندازه همه انسان‌ها عمر کردم. تاریخ مطالعه کردم، تجربیات دیگران رو هم ریختم. از این تجربیات به جایی رسیدم که به جای عمر 60 ساله گویی که من 1000 سال 10000 سال در طول تاریخ زنده بودم،
با همه نسل‌های پیشین بودم،
بودم و همه رو دیدم و تجربه کردم. حالا این تجربیات رو دارم به شما منتقل میکنم. این چون خود از خود به تجربه هم روایت فراوان مطالب فراوانی تو قرآن و حکم، این که لا علم کد تجربه، هیچ علمی به تجربه نمیرسه. از این نظر اونها مثل ما انسان ها، من مثل اصلا انسانم، انسانم به تمام معنا با همه ابعاد وجودی انسان، منتها انسان کامل. و انسان کاملم نه فقط در بعد روحی، در بعد جسمی هم انسان کاملم. آنچه که انسان داره اونها کاملشو دارن. این نکته نکته دقیقی است. بعضی خیال میکنن که انسان کامل انسانی است که مثلا شهوت نداشته باشه. انسان کامل یعنی از ریشه نداشته باشه. اگه نداشته باشه که انسان نیست. انسان کامل انسانی است که غذا نخوره. اگه غذا نخوره که انسان نیست. انسان کامل غذا هم میخوره، منتها اسیر شکم نیست. وقتی که در تعامل بین روح و جسم، انسان کامل جسم و اسیر روح کرده، ما روحمون اسیر جسممونه. ما که ناقصیم، اشکالمون اینه که روحمون در اسارت جسممونه. انسان کامل کارو برعکس کرده، هم جسم داره هم روح، منتها جسمش اسیر روحه. آنچه که روح بخواد جسم انجام میده، ولی به هر حال جسمه، به هر حال قضا میخوره. به هر حال این نکته مهم نیست که دوستان نداشته باشن که انسان کامل معناش این نیست که حالا انسان کامل فقط روحه. ما اگه بود که میشد فرشته که انسان نبود. اتفاقا هنرش همینه که در این حال که شهوت دارد، از کنم که اصیل شهوت نیست. اونی که شهوت ندارد و اصیل شهوت نیست که هنر نکرده.
این تمام ویژگی ها غضب و شهوت و
همه رو داره، در این حال اسیر اینها نیست. این هنره. این نکته رو از این جهت عرض کردم که تصور بعضی ها از امام و پیامبر، تصور اینه که اینها دیگه اصلا آدم نیست، انسان نیستن. نه، انسانن به تمام هویت انسانی، منتها انسان کامل، انسانی که تونستن بفهمن که انسان کی هست و چی هست. فهمیدن که اگه بناس خلیفه خدا بشن، با جسم باید اینجوری رفتار بکنن، با روح باید اینجوری رفتار بکنن. اون ابعاد مختلف انسانیشون رو شکوفا کردن، هم جسم رو پرورش دادن. قوه علا خدمتی که جوارحی، جوارحشون قویه، رشد کرده، تربیت شده، هم عواطف رو تربیت کردن، احساسات رو تربیت کردن، هم عقل رو ورزیده کردن، تربیت کردن، هم روح رو، همه رو با هم تربیت کردن. از همینجا مشخص میشه که ایشون فرمودن که البته راجع به شأن امام که ده ها سال
بله.
یه روایتی از امام رضا علیه السلام در کافی نقل شده که راجع به همین امام و عظمت امام اینها، که من توصیه میکنم دوستان شنوندون روایت رو بخونن
در کتاب الحجه.
در کتاب الحجه عجیب، امام اونجا امام رضا علیه السلام راجع به امام گفته کی میتونه به امام رو بشناسه، که این افکار میتونه به اون بلندا و اوج مقام امام برسه. این که شما بوده انسان‌های معمولی خیر، اونها خلیفۃ الله هستن، اونها در زمین کپی خدا در زمینن، خلیفه خدا هستن، خداگونه هستن.
پس در واقع دو تا شأن برای امام میفرمایید هست، که یکی اون شأن امامتشون هست که اصلا قابل مقایسه با ما نیست، اصلا معمولی معنی نداره،
اصلا جدا هم نیستن،
جدا هم نیستن. و یک شأنی هم دارن، شأن بشریشونه، که مثل بقیه انسان‌ها همه چیز رو، شهوت و نیاز به خوردن و همه چیز مثل بقیه انسان‌ها دارن.
یعنی دو تا بود رو باید با هم در نظر گرفت، و این دو وجود رو که یک وجود وجود طبیعی و مادی و ناسوتیشون هست، یک وجود وجود ملکوتی و نوری و اون وجود از کنم ویژهشون که خب اون حساب اون حسابش جداست، اون کمی وسیکان عرض کردم. یه روایتی رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 26 بهار نقل کرده راجع به همین وجود نوری اهل بیت از امیرالمومنین که مخاطبش هم سلمان ابوذر بودن. چون وقت تموم شده من توصیه میکنم دوستان اون روایت رو که مفصلم هست و طولانی هست، اون روایت رو از جلد 26 اولین روایت اون جلد 26 بهار هم هست اونو مطالعه کنید.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. در پایان فرصت برنامه هستیم. از همراهی دوستان شنونده سپاسگزار هستم و بار دیگر هم تسلیت عرض میکنم. ایام سوگواری و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما. به امید بهره‌مندی همه ما از شفاعت اون حضرت و فرزندان پاکش تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. حق یار رو همراهتون.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی.